أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره شریفه الها قرا مطرح میکنیم. در نوبت پیشین تلاوت شد تا قسمتی که الان هم از آیه 25 ادامه بحث رو پیگیری میکنیم. حکایت حال آدمیان در عرصات و صحنه قیامت رو حضرت باری تعالی بازگو فرمود. وضعیتی که در اون عالم پیش می آید، جایگاه و شرایطی که اونجا عرش الهی رو هشت و الملک علی ارجائها و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، توضیح داده شد که این چه رازی است که خداوند از فرمان برداری از عرش و قدرت خیش در عالم قیامت تعبیر به هشت می کند. این ثمانیه چیست؟ گزارش های شریفه رو در این نوبت بازگو کردیم و به دنبال این بحث اشاره شد که یوم زن تعرضون لا تخفا منکم خافیه، در اون روز عرضه می شوید شما بر خداوند. اشاره شد که عرضه به معنای نشان دادن با تمام قوا و تمام داشته های درونی است، مانند عرض المبیع، عرض البیع، عرض سلعه. هنگامی که تمام کالا رو رو میکنن برای جلب مشتری، این عرضه است. اینجا معرض است، نمایشگاه است به تعبیر ما. و عرض الجند، هنگامی که یه سپاهی و لشکری برای فرمانده خودش تمام توانمندی های خودشون رو نشان میدهند، به اصطلاح نظامی سان میبینند، این عرض است. همه وجود شما انسان ها عرض می شود، هیچ چیز پنهانی باقی نمی ماند. تمام زشتی ها و زیبایی های شما اون روز بر پروردگارتون معروض می شود. پس اونگاه فاما من اوتی کتابه به یمینه رو در نوبت پیشین تا قسمت انتهایی خواندیم. دو گروه خواهید شد. یک گروهی که کتاب اونها در یمین است، در ناحیه راست، به تعبیر ما در دست راست است، و اون دیگری که الان امروز بازگو میکنیم. فقط به عنوانی که این قسمت دوم رو الان باید بگوییم، یه تذکر و یادآوری میکنم که اشاره کردیم این تقسیمی که در اینجا خداوند میفرماید بر اساس تقسیمی است که در نهاد ما انسان هاست، که فعل همه ها فجوره ها و تقوی ها. در درون ما آدمیان، در نهاد ما انسان ها، تمام امکانات از مرحله قوه تا فعل در مسیر تقوا وجود دارد. همه انسان ها می توانند ادخل اتقیا باشند. امکان این که بهترین متقی و زیباترین زندگی های الهی رو داشته باشند در جانشون هست، امکانیت این براشون مهیاست. از اون طرف همه انسان ها می توانند بدترین فاجر روزگار باشند. استعداد فجور هم در نهاد انسان ها کاملا لحاظ شده است. این زندگی انسان ها و شیوه زندگی است که اختیار می کنند و از دل اون یا فجورشون غالب می شود یا تقوای اونا. به دلیل زشتی و پلشتی فجور از اون تعبیر به شمال می شود، نگونساری. به دلیل پاکیزگی و بایستگی تقوا از اون تعبیر به یمین می شود برکت، یمن برکت. و با توجه به این تقسیم درونی، برون انسانها رو هم به راست و چپی تقسیم کردند که در جهات ظاهری هم این یادآور ما انسانها باشد. راست و چپی که می گوییم و نماینده درون ما انسانها و نهاد ماست، در حقیقت که اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه بر اساس این مبنا که عرض کردم قابل تقسیمند. کتاب هم گفته شد مجموعه رفتارها و اعمال زندگی انسان، تمام اون چه در لحظات آنات زندگی از فرزند آدم سر میزند مکتوب و کاملا مضبوط در جان او نهادینه شده است که نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، از درون جان انسان برون کشیده می شود و به عرضه گذارده می شود. گروه نخستین رو، اونها که کتابشون و صحیفه اعمالشون یمینی بود، همه اون برکت و خیر بود، خواندیم چه لذت ها اینها بردند. وقتی به دست اینها داده شد فریاد کردن ها و مقرأ او کتابیه، بیایید ببینید من چه کردم، این صحیفه عمر من و زندگی من، با تمام افتخار به نمایش گذاردند. راز موفقیت خودشون رم این دانستن که انی زنن تو انی ملاقن حسابیه. مهمترین راز موفقیت من این بود که من باور کردم حساب خدا را، کتاب خدا را و قیامت را. این بزرگترین عامل موفقیت من در زندگی بود. نتیجه فهو فی عیشت راضیه، در یه زندگی و در یه شرایط و خوشی به سر میبرد که تمام اون رضایتمندی است، این سویه و اون سویه. رضی الله عنهم و رضوا عن فی جنت عالیه قطوفها دانیه کلوا و اشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. توضیح دادیم آیات رو، چه لذت ها. و در نهایت هم به اینها گفته می شود کلوا و اشربوا، بخورید، بیاشامید، لذت ببرید، هر گونه می خواهید تصرف کنید در آنچه خدا برای شما مهیا کرده است. اما جمله پایانیش باقی موند، فقط یک کلمه بحث این نوبت رو شروع کنیم. فرمود هنیئن، هنئه به معنای دلنشینی و گوارایی، چون بعد از خوردن و نوشیدن آفتهای وجود انسان رو میگیرد طبعا دیگه. اینی که فرمود کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، چون انسان ها اون معیار و عیار خوردن و نوشیدن رو رعایت نمی کنند، لذا مشکلات جسمانی ما بسیاری از خوردنی ها و نوشیدنی های ماست. به همین خاطر این هشدار رو داد که رعایت کنید این اعتدال رو در خوردن و نوشیدن. در اینجا هم که بحث خوردن و نوشیدن بود سریعا فرمود هنیئن، اما دیگه اونجا مشکلی نیست، تمام آفات برچیده می شود. این خوردن و نوشیدن ایست که گوارا و دلنشین و لذت بخش است و بدون آفت و آحت. کلوا و اشربوا هنیئن. بعد فرمود به ما اسلفتم فی الایام الخالیه. به هر حال در وجود انسان ها اهل تقوا هم همینطورن، یه مناعت طبعی وجود دارد. ابتداعا انسان ها دوست نمی دارن از کسی منی رو بپذیرند، حتی به نوعی دینی رو بر عهده خودشون بیارن در قبال احسان کسی، چون الانسانو عبید الاحسان. اگر کسی به ما محبت کرد ما رو اسیر خودش کرده است، ما نمی توانیم محبت اون رو ندیده بگیریم. یه چنین حالت مناعت طبعی در وجود انسان ها هست. خداوند همین حالت ما رو هم رعایت می کند در قیامت. جان رو او داده است، استعداد و فکر و درک تقوا و فطرت سلیم رو هم او بخشیده است، عقل و اندیشه تشخیص زشت و زیبا را در جان ما نهاده است، افعال خیر رو توسط هدایتگران الهی و راه سعادت رو بر ما ارزانی کرده است. با تمام این مسائل و قوه و نیرو و عمری که به ما بخشیده، باز در انتها میگوید به ما اسلفتم فی الایام الخالیه. اینی که شما الان دارید به ما ربطی ندارد، مربوط به خودتونه. این به پاس تلاش هایی است که شما در گذشته برای خیش اندوختید و آماده کردید. این چه عظمت و بزرگی نیست از ناحیه حضرت باری تعالی به ما. این بابا سببی است دیگه، با عوض به ما، به سبب اون چه، به عوض اون چه که اسلفتم فلیام الخالیه، شما پیشینه برای خودتون ایجاد کردید در روزگاران گذشته زندگی دنیای خودتون. یعنی شما نان از بازوی خودتون میخورید، بر سفره خودتون نشستید و حالی که میدانیم این سفره سفره اوست، همه از اوست، اول 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 آخر. اما این بنده پروری است که خداوند ذره پروری است که ذات حق چنین دلنشین و مهرورزانه با بندگان خیش سخن میگوید. این تمام نوبت قبل. خب دیگه طبعا باید ادامه سوره رو بخونیم، هرچند غم انگیز است، اما این سکه روی دوم سکه است. و اما من اوتی کتابه به شماله، اما اون کسی که صحیفه عمل و نفس او رو در شمال او و چپ او میدهند، یعنی اون کسی که فجور او در زندگی غالب شد، اون کسی که غلبت علینا شقوتنا بود، شقا او بر وجود او غالب شد، کتاب او را که به او میدهند، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه. این قصه ملموس ذهنی شو در نوبت قبل گفتم از زبان این دوستان عزیز و زبان بالاخره دانش آموزی، و که وقتی که داده می شد این پرونده و کارنامه نامبارک و بدشگون و نمره های اونچنانی پادر هوا، اینو چگونه پنهانش می کردن بچه ها، چگونه مخفی می کردن که والدین نبینند، دوست نداشتن هیچ کی ببیند، آرزو می کردن چنین کارنامه ای نداشته باشند. حتی در بعض از آیات داریم و اما من اوتی کتابه او، به جای این که فرمود اینجا به شمالهی می فهمد ورا ازهره. بالاخره گاه شما یه هدیه یه چیزی می خوان بدن به شما، تمام وجودتون رو استقبال می کنید، به تمام جان می گیرید، دستتون رو پیش می برید، مقادیم بدنتون رو مقدم می دارید تا بگیرید. اما گاهی بحث گریز فرار، یه چیزی رو میخوان بدن، گرنه ستانی به ستم میدهند، حاضر نیستید بگیرید اصلا، هی میگه دست بیا جلو، دستون پس میکشید. گاهی حالا برحال برشیوهی درست غلط، وقتی تنبیه میکردن اون زمانی که مثلا تنبیه میکردن، بلاخره این بچه ها دستشون رو پشتون پنهان میکردن که نزنه این آقا ناظم، این آقا معلم نزنه مثلا. و اما من اوتی کتابه ورا ازهره، دستشون رو پشت میبرن که اصلا بهشون ندند، اصلا نگیرند. همین گروه اصحاب شمال میگوید یا لیتنی، ای کاش لم اوت کتابیه، کاش هرگز این صحیفه عمل رو به من نمیدادند. شخص خودش تحمل گرفتن و دیدن نتیجه اعمال عمرش رو ندارد. لم اوت کتابیه ولما ادر ما حسابیه، همون گونه که اشاره کردم در نوبت پیشین، تمام این هی که آخر میبینید این های سکته، این هیچ معنا نداره، ضمیر نیست. این که میگوید لما اوت کتابیه ولما ادر ما حسابیه، این های آخر که بعد هم داریم، مالیه سلطانیه، این هی که داخل میاد، این زیبایی در آهنگ کلام ایجاد می کند، یه لطافتی در خواندن، قرائت، تلفظ، تنین، لحن دارد، ولی نقشی در معنا این هی نداره، هی استراحت و سکت. می گوید ولم ادر ما حسابیه، ای کاش اصلا من نمی دانستم چیزی از حساب خودم، اونقدر تکان دهنده است، اونقدر زشت و قبیح است که خود او هم تحمل دیدن و مشاهده آن را نداره. ولما ادر ما حسابیه یا لیتها کانت الغازیه، ای کاش با همان مرگی که در عالم دنیا پیش آمد برای ما، کار ما تمام می شد، ای کاش با همان مرگ دیگه از میان رفته بودیم و به هلاکت می رسیدیم، همان که در آیات دیگر می گوید یا لیتنی کنتو ترابا، ای کاش من پودر می شدم، محو می شدم، خاک می شدم، نیست می شدم و نابود می شدم. یعنی از وجود خودش شرمسار است چنین انسانی و نیستی خودش رو به از هستی می پندارد. ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت الغازیه، کاش همان قاضی می شد و تمام می کرد، به فیصله می رسند کار ما را، همان مرگ نخستین. خب یه نگاهی به وضعیت دنیای خودش می کند، یه نگاهی به پرونده و حالات و شرایط امروز خودش، جمله تکان دهنده بازگو می کند. ما اغنا عنی مالیه حلک عنی سلطانیه. می گوید هیچ کفایت نکرد، هیچ رفع مشکل نکرد برای من اموال و سرمایه های من، و هلاک شد، از دستم رفت سلطان و قدرت من. عنایت بفرمایید عزیزان، بالاخره در دنیا اونی که ما انسان ها میبینیم، مشاهده میکنیم و خیلی از ما این باور رو دارن، تو ذهن خودشون ساختن چنین خیالی رو، اینی که میگویم بالاخره عامل توانمندی ما در دنیا زر ماست، پول ماست، در کنار اون زور و قدرت ماست. یعنی زر و زور رو، مال و قدرت رو ده عامل پیش برد اهداف خودشون و رسیدن به مقاصد فراتر بفرمایید خوشبختی خودشون انسان ها در دنیا می دانند. این تکیگاه عمده ای از انسان ها و بشریت است عزیزان. این اصطلاح رو زیاد می شنوید حتی در کوچه بازار خودمون، حلال المشاکل. میگن آقا پول که باشه مشکل حله، نمیشنویم؟ مثل اینکه خداوند داره میکوبد محکم بر سر چنین باور غلط و اشتباهی، دارد به وضوح عریان نشان میدهد بی هنری مال را، اونجا که بخواهد هنری نشان دهد. تکیه انسان ها هنگامی که بر این مال میشود، این پایان کار است. در کنار مال قدرت و زور هم همینطور، نه این که مال نمیتواند نقشی در زندگی دنیای آدمیان داشته باشد یا فردای انسانها. یه نگاه مجموعی به کل آیات شریفه قرآن که نگاه میندازیم، این همان قصه ایست که همیشه عرض کردم. هر چیزی رو که خدا در دنیا به انسان داده است، تیغ دو دم است عزیز من، یا از این سو میبرد یا از اون سو، یا به زمینت میزند یا بلندت میکند. هر چی رو که بگی تو دنیا از داشته ها همین است. اگر استعداد و فکر خدا به ما داده است، این فکر ممکن است مسیر سعادت رو پیش روی ما باز کند، تدبیر سعادت کند. همین فکر ممکن است راه های گوش مردم بریدن، راه های به زمین زدن خلق، نمیدانم مکر و تزویر و حیله و نیرنگ رو به انسان، همین اندیشه راه گشایی کند و تعلیم دهد در وادی شهر. اگر جمال است همینطور، اگر حتی علم رو هم که بگید همین است، علم و دانش هم همینطور میشه. گاه چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. اونها که بیشتر میدانند بیشتر گوش مردم میبرند گاه، اونها که بیشتر میدانند ترارترند، راهزنترند گاه، میبینید در میان انسان ها علمشون از این طرف کار میکنند. اینا کیسه ها دوختند برای مردم به بهانه علمشون، از اون طرف هم علم خب بالاخره جایی میرساند آدمی رو که دیگه مقام عالمان نمایخشند و همه نعباد علماء، اینها رو به وادی خشیت میرسانند، به وادی معرفت الهی متصلشان میکنند، میشن العلماء و ورثه الانبیاء، میشن وارثان پیامبران، حاملان علم الهی. همین علم، مال هم همینطور است. یعنی ثروت و مال هم میتواند کار کرده مثبت در زندگی انسان ها داشته باشد. نعم المعین و علی التقوى الغنا، میتونه بهترین کمک کار انسان در وادی تقوا باشد. همین مال میتواند پاگیر انسان، اونچنان که انشاءالله الان میرسیم و میخوانیم، سر از زنجیر 70 ذرعی در آورد. خضو فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فاسلکوه. الان میرسیم آیات رو. ممکنه این مال زنجیر 70 ذرعی باشد برای انسان ها، ممکنه این مال عامل هلاکت، ویرانی و نابودی انسان ها باشه. این کارکرد دو سویه است در دنیا. اما قاعدتا انسان هایی که گمان می کنند مال عامل نجاتشونه، رتبه بندی اجتماعیشونه، شخصیت بهشون می دهد، بها می دهد، حل مشکلاتشون می کند، گوششون رو باید به این خطاب الهی باز کنند. ما اغنا عنی مالیه، هیچ کاری ثروت من برای من نکرد، مال من هیچ کاری برای من نکرد، که نه الا اون که وبال و سنگینی و وزر من رو بیشتر کرد. اینجا اونجایی که میگوید ای کاش من درهمی در دنیا، ریالی در دنیا سرمایه نمی داشتم، ای کاش فقیر می بودم که امروز پاسخ نمی دادم، جواب نمی دادم. این همان انسانی است که تکیه بر مال کرد، سعادت خودش رو در پول و ثروتش دید، تکیهگاه خودش رو حضرت پروردگار و مال آفرین قرار نداد، بلکه خود اموال و سرمایه ها قرار داد. چنین آزرده، غمزده، متأثر و متأسف داره لب باز میکنه. این همانه که به تغییر قرآن، به تعبیر قرآن، یحسب ان ماله اخلده، این همین تعبیر خود ماست که پول مشکل رو حل میکند، عامل سعادته. قرآن داره میگه یحسب ان ماله اخلده، همین باور اجتماعی مردم رو در جای دیگر حضرت باری تعالی بازگو میکنه و به رخ میکشه. گمان این شرکه، این شرکه عزیزان، فاش باید گفت. به هرون چه جز خداوند آدمی برای نجات و سعادت خیش تکیه کند، منقطع البته مستقل از خدا او را بداند، شرک است. میخواد مال باشه، میخواد فرزند باشه، میخواد مقام و پست باشه، هرچی باشه. اگر انسان در باور خیش گفت این فرزند منه که من رو نجات میده تو صحنه های زندگی و تکیگاه من است، یعنی ندید ذات حق را، یا در کنار خدا فرزند خودش رو دید، این مشرکه، این مصداق شرک است. که مخلوقی را در عرض خداوند به عنوان عامل نجات یا سعادت خیش متکا قرار دهد و بر اون تکیه کند. گفت که ما اغنا عنی مالیه، هیچ نتیجه برای من نداد اموال من. امروز احساس میکنم که اینها جز وبال چیز دیگری نبود. حلک عنی سلطانیه دومی، اشاره کردید در کنار زهر در طول تاریخ این زوره که خیلی عامل خوشبختی میدونستن، قدرت. لذا مردم سعی میکردن خودشون رو به حریم قدرت نزدیک کنن یا از وابستگان اهل قدرت قرار بدن. اگر خبردار میشدن پسر عموشون نمیدونم فرمانداری، استانداری، وزیری، وکیلی شده، دیگه میگفتن نان ما در روغن است. احساس میکردن که اوضاع به کام است و درست است، با یه تلفن کارها انجام میشه. مثلا فرض بفرمایید این تکیه بر قدرت کردن و سلطان، این سلطان هم همین بوده است. این هم در طول تاریخ بالاخره مسیر سقوط انسان ها بوده عمدتاً. وقتی به دوستان عرض میکردم، وقتی با همون فکر جاهلیت خودشون عرب ها میرسیدند، همون عربی که وقتی به هم میرسید میگفت حیاک الله، خدا عمرت بده، خدا عمرت طولانی کند، این سلامشون بود، سلام نمی کردن، می گفتن حیاک الله. وقتی می رسیدن به رؤسای قبائل می گفتن محلن عبیت اللعن. به بزرگان که می رسیدن، این خوبم بود، معناشم خوبه واقعا، می گفتن عبیت اللعن، یعنی انشاءالله جوری عمل کنی که از لعن و نفرین مردم به دور باشی. یعنی قدرت محل چیه؟ قدرت جایگاهی است که احتمال لعن و نفرین مردم پس از آن فراوان وجود دارد. این لغزشگاه را دارد قدرت. کم بودند در طول تاریخ قدرتمندانی که خوشنام با آسودگی سر بر خاک بگذارند و دیگه بعد از خودشون نافرین و ناله مردمان حواله گورشون نشود. نه اینکه امکانش نبود، بوده است در طول تاریخ قدرتمندان خوشنام، حالا کم و زیاد به شکل نسبی اون، بالاخره نمیدانم از وکیل رایا بگیرید تا غیره، اینها بودن در طول تاریخ، اما کم بودن. خود قدرت دیگه محلی است، شرایطی است که اگر در کنار اون تقوا و ایمان نباشد کار تمام است. اما در این حال انسان ها عامل نجاتشون می دانند، عامل خوشبختی، از هیچ چیزی ابا نمی کنند در رسیدن به این قدرت. فرمود حلک عنی سلطانیه، نابود شد رفت سلطان من و قدرت من، اون قدرت و قدر قدرت و قوی شوکت و خدایگان و بر برج هاج نشستن و سان دیدن و اون عرض به خدمتون شاهنشاه کزا و فلان، تموم شد، تموم شد، اینا افسانه ای رسیده به پایانی. هلک عنی سلطانیه، پشیزی ازش ندارد، هلاک شد، از بین رفت. خب مشاهده می فرمایید که به صراحت خداوند این تکیگاه های پوشالی ما در دنیا رو به زیر می کشد و اشاره می کند به ناکارآمدی اون در جهان واپسین. البته همان گونه که عرض کردم، واقع گرایانه که نگاه می کنیم، هر دوی اینها می تواند کارگشا باشد. اما برای کی؟ همین مال، همون قدرت. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. همین مال و همین قدرت میتونه نافع باشه، اما برای اون کسی که با قلب سلیم پای بر جهان باقی میگذارد. قلب سلیم چیه؟ اون قلبی است که خالی است از حب همین هایی که دارد. مال رو دارد، حبش رو ندارد. ریاست دارد، حبش رو ندارد. و وقتی در وجود انسان حب مال نباشد و مال باشد، انسان میتونه درست به وظایف مالی خودش عمل کنه. اون حدیث رو بارها گفتم، وقتی اومد پیش نبی مکرم گفت یا رسول الله انی اکره الموت، من از مرگ بدم میاد، میترسم، پشتم میلرزه، شما رو به خدا این کار بکنید که ما از مرگ نترسیم. یه دعای وردی، این مردم همیشه همینطوری دوست دارن، دوستن یه وردی بهشون بدن کارشون را بیفته. یه وردی دعایی بگید که دیگه ما مشکلمون حل بشه، دیگه از مرگ نترسیم. پیامبر فرمودن الک مال، پول داری؟ بله یا رسول الله. فرمودن قدم ها، بفرست، هزینه کن در راه خدا از این مالت مقداری. یه نگاهی کرد به رسول خدا، گفت که لا استطیعو، ببخشید آقا نمیتوانم، یه چیز دیگه یادم بدید، نمیتوانم. حضرت سریع تکان دادن، فرمودن تمام شد. فرمودن پس باید بترسی و بر این ترس بمیری، به دلیلی که ان المرء ما من احب، انسان دلش با اون چیزیست که دوست دارد. اگر مالت رو دوست دارید، خب به مال تو قلبته، بدون برای نگه داشتن این مال به چنگ و دندان متوسل میشی، هر ناحق و حقی رو کنار هم جمع میکنی، تمام رشته ها تو میبری، میشود اون چه صاحب این بقعه مبارکه علی ابن موسی رضا فرمود لا یجتمع المال الا به خصال خمس، به مخل شدید و عمل طویل و حرص غالب و قطیعت الرحم و ایثار الدنیا علن آخره. جمع نمیشه این، انباش نمیشه این پول ها مگر به این پنج چیز: به حرص طویل، حرص ورزی و آزمندی شدید، و عمل غالب، آرزوهایی که وجود انسان رو پر کرده است و پایان اون هم مشخص است. بریدن از ارهام و کسان، قطیعت الرحم، ایثار دنیا بر آخرت، یک به یک ردیف کرد وجود مبارکشون. این همین نکته که دارم عرض میکنم بر حدیث نبوی. فرمودن وقتی مالت رو فرستادی، یعنی اینکه در دل تو محبتش نیست. وقتی محبت در دلت نباشه، قلبت سلیمه، بعد میتونی همه جور در اموال تصرف کنی، والا نمیتونی. قدرت هم همینه، الا من اتى الله بقلب سلیم. فرمود هلک عنی سلطانیه، این تأسفات خودش رو داره مطرح میکنه و تمام. خضوع، دیگه دستور صادر شد، بگیریدش. فغلوح، به بند بکشیدش این انسان از خواب شمال رو. غلوح، غل، غلاقل، اقلال و سلسله. سلسله به زنجیری میگویند که پا رو میبندد. غل همون زنجیری که در نمایش ها دیدید گردن و دست ها رو گاه با هم میبندن، این میشه قول. میگن قول جامعه میگفتن، یعنی یجمع جمع میکند بین گردن و دست مثلا. فقلو، بگیرید زنجیرش کنید، ببندینش. خدایا اینجا جاییست که ولا یمکن الفرار من حکومتک، اینجا عالمیه که مگر کسی میتونه از حکومت تو فرار کنه؟ زنجیر برای چی؟ قل چرا؟ تمام این وجود به یک اشارت توست، نیست و نابود و محوه. اینجا که مثل این که بالاخره بحث شرمساریست عزیزان، مثل این که بالاخره در قیامت این زنجیر رو همه دی باید ببینن بر دست و گردن جماعتی، مثل این که بحث تحقیر و توهین هاییست که اینها در دنیا انجام دادن، حالا باید ببینن تحقیر و توهین ها را، ببندیدشون اینها را. فقلو ثم الجحیم صلو، پس آنگاه وارد کنید او را در جحیم و آتش گداخته قهر الهی، یعنی حکم آماده اجراست. ثم فی سلسله زرعها سبعون زراعا فسلکو، ثم فی سلسله، مثل این که کمه این قولی که فرمود، سلسله هم نیاز دارد. ثم فی سلسله زرعها سبعون زراعا فسلکو، اینو بپیچیدش در سلسله، در زنجیری که بند بند حلقه حلقه، زرعها سبعون زراعا، میزان این و طول این زنجیر 70 زر. همیشه عرض کردم از سر انگشتان تا مرفق رو در کلام عرب این حدود نیم متر رو یک زر میگن. واحد سنجش رو انسان‌ها در گذشته از بدن خودشون میگرفتن که نزدیک باشه، گفتن آقا یک شبر، یک وجب، دو وجب، سه وجب، وجبی معامله میکردن، مثلا یک وجب، یک زر، یک قد، یک پا، 3000 پا الان میگی درز به خدمتون، هر 3 پا یک متر، اینه که میسنجی دارن در پروازهای ارتفاعات هوایی، در پروازها پا، قد، زر، با اندام خودشون انسانها سنجش میکردن. پس زر یعنی حدود نیم متر، 70 زر میشه بالاخره این 35 متر. ثم فی سلسله تنزر آها سبعون زراعا فسلکو، آیا این 70 به معنای 70 یعنی 35 متر، یا کلمه 70 مثل اون 70 است که پیامبر اگر 70 مره، اگر 70 مرتبه برای اینا استغفار کنی فایده نمی کند. کلمه و عدد 70 در قرآن نماد چیه؟ نماد کثرت و زیادی است، یعنی خیلی. عدد 70 عدد نمایش کثرت است. پیامبر اگر هر چی برای اینا استغفار کنی فایده نداره، نه اینکه اگر 70 تا که اگر 80 تا کنه اثر کنه. اینم اگر میفهمد 70 تا نه 700 تا نه، یعنی خیلی میکشند اینها رو، میبندن، میتابانندش اگر کثرت باشد. کثرت هم نباشه، همون 70 ذره هم به معنای عددی باشه، لا اله الا الله. پروردگارا این بنده مجرم ضعیف تو این نیاز به یه ذره هم بیشتر نداره، چرا 70 ذره؟ چی میشه که اینا میاد؟ این همونه که اهل دل وقتی به این آیه نگاه میکنن بعد میگن این حلقه های زنجیر و این سلسله نیست. مگر الان عرض کردم اون زنجیرهای متعدد و متنوعی که امروز در دنیا به دست و پای خودمون بستیم که ما رو حبس و مخلد در عالم ناسوت، ماده، شهوات و امیال کرده است، این زنجیرها خودش رو رو میکند و آشکار میشه دست و پای ما رو میبند. اینها میشن زنجیر شهوات و زنجیر قدرت و زنجیر میل و نفس و هوا و تمام اینها میشن همه زنجیرهای برون آمده از عملکرد روزانه و شبانه زندگی دنیوی ما. فرمود ثم فی سلسله زرعها سبعون زراعا فسلکو. خب حالا همونطور که از زبان آن اهل ایمان خداوند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی اشارت فرمود و بیان شد از زبان نازنینش که انی زنن تو انی ملاقن حسابیه، راز موفقیت من چی بود که رسیدم شدم اصحاب یمین؟ باورمندیه به عالم باقی و جاودان. حالا برای این کسی هم که 70 زر چیچیدن و قل و به دست و پا و گردن و بستند و در مسیر ورود به جهنم است، مثل اینکه اینم بود گفته بشه علت ناموفقیتی و ناکامیش، و به تعبیر امروزی و حقوقی کیفرخواستش هم بخونید که ما بدانیم. انه کان لا یؤمن بالله العظیم. بزرگترین مشکل، شک نکنید عزیزان، شخص، اجتماع، بزرگترین مشکل سقوط فردی و اجتماعی جوامع بشری و افراد بشر بی ایمانی است. اگر بگید مسائل بحران اقتصادی است، چی تمام اینها زیر مجموعه همینه. چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اصل مشکل ریشش اینجاست. به گزارش صریح خداوند در جهان باقی و آخرت، انه کان لا یؤمن بالله العظیم. متاسفانه این همین فرد که داره این سرنوشت را دارد، فقلو، اینو که گفتن خضو فقلو، این کسی است که لا یؤمن بالله العظیم، ایمان نیاورد و ایمان نداشت. این لا یؤمنه، اصلا استمرارم داره در طول عمرش، ایمان به خداوند عظیم نیاورد، ایمان به خدای عظیم نیاورد. اصلا خود کلمه عظیم رو هم که در این موارد به کار میبره ذات باری تعالی، ببینید ما در مورد خداوند هم کبیر داریم هم عظیم داریم، اما کلمه عظیم در مواردی به کار برده میشه که بیشتر ظهور و بروز داشته باشه، بیشتر به چشممون بیاد و متوجه بشیم. در از کلمه عظیم از ماده عظم میاد و استخوان، عظیم یعنی خیلی استخوان درشت. میگن گاهی اصطلاح عامیانه رو میگن فرانی عجب دانه درشته، از دانه درشت های شهر است. اون به چشم آمدن و عظیم. عظیم رو نوعاً در استعمال‌های دنیایی به افرادی میگن که خیلی شاخصن، خیلی بزرگن، جایگاه بزرگی دارن. پیامبر وقتی نامه نوشتن به سلاطین اون روزگار خودشون، ننوشتن ملک، نمیدارم کی فلان اینها، نوشتن از رسول خدا الى کسرا عظیم الفرس، الى هرقل عظیم الروم. کلمه عظیم رو به کار بردن، اینا بزرگیشون به چشم میاد، بحث چشم آمدن بزرگی اینا هست نه بزرگیه. اینجا به دلیل این که بگید بابا خداوند وضوح داشت، ظهور داشت تو زندگیتون، تو لحظاتتون، تو آناتتون، تو طبیعتتون، تو هستیتون، خودشون نشان داد به عیان، اما باز هم شما ایمان نیاوردید. انه کان لا یؤمن بالله العظیم. این کسی بود که بزرگترین جرمش، جرم اول، سطر اول، خط اول، عدم ایمان به حضرت پروردگار. بالاخره مشکل بشر جز با ایمان حل نمی شود عزیزم، جز ایمان به خداوند هیچی نمیتونه مال رو در جایگاه خودش قرار بده، قدرت رو در جای خیش بنشاند، انسانیت رو در جای خودش مستقر کند. این گوهر و کیمیای ایمان است که کارها می کند. فرمود انه کان لا یؤمن بالله العظیم، این نسبت به خدا و در ارتباط با خدا. نتیجه این بی ایمانی دوم، ولا یحض علی طعام المسکین. این انسان جرم دومش این بود که ولا یحض، حض اشتیاق، تشویق، حس، هیچ مشتاق نبود، هیچ انگیزه ای نبود در وجودش برای طعام، ایل اطعام، برای اطعام مسکین، اونهایی که مسکنت دارن، زمین گیرن، دیگه نمیتونن از پس زندگیشون بر نمیان، تمام ندارن که اصلا بتونن کاری بکنن، این چه مسکین. هیچ مشتاق نبود که به بندگان مسکین الهی کمکی کند، اطعام میکند، خیری برساند. دیگه وقتی به مسکین، بندگان حاجتمند و نیازمند حق تمایل و کمک رسانی ندارد، دیگه این نهایت قساوت و شقاوت در قلبه. ولا یحض علی طعام المسکین. این با خدا بریده بود، هیچ دخل و ارتباط و ایمانی با حق نبود، با بندگان اون هم سر نامهربانی و سر عرض به خدمتتون ناسازگاری، به هیچ مشتاق و هیچ دلسوزی برای بندگان خدا نداشت. واقعا زنگ میزنه تو گوش، کرایت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. خداوند نشانه مکذبان به دین رو، حالا دین رو بگید دین یا بگید جهان باقی و قیامت یوم الدین، همین معرفی میکنه که الان اینجا داره میفرماید. هیچ تعهدی به جامعه نیست، هیچ مسئولیتی در قبال انسان ها ندارن. مردن ماندن چه ربطی به ما داره؟ بنده خودم، زن و بچه‌م، زندگیم، من چه کار دارم به دیگران؟ مگه من پیامبرم غم امت بخورم؟ همین هاست. بالاخره گاهی خوبان ما همین حرفا رو میزنن دیگه. غیر از اینه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، من وسعم بیشتر به این نیست، من خودم زن بچه‌م، به زندگی خودمه. گاهی حتی رنگ مقبولیتم بهش میزنیم به رفتارهامون. ولای حضالا تعامل نست. بارها اینو من گفتم، اینو در یه جایی اخیراً بیرون از مشهد در بحثی عرض کردم. واقعا احساسی به این مخاطبان من دست داد، کلاسی بوده احساسی به اینها دست داد، بعد اومده بودن مطالبی رو بازگو می کردن. وقتی همین واجب صد رمق رو گفتم، رمق یعنی توانی که انسان رو نگه می دارد، صد رمق یعنی یک کاری بکنیم که این رمق بمونه. شاید بعضی از دوستان در خاطرشون باشد در گذشته من واجبی داریم ما در اسلام به نام صد رمق. اونجا البته من سوال کردم کسی این واجب را میداند؟ کلاس هم سطح بالایی بودن، هیچ کی دست بلند نکرد. حالا البته اینجا دوستانی هستن که به الحمدلله عزیزان و فضلایی که میدونن. ببینید این واجب صد رمق اینه که اگه دیشب در شهر مقدس مشهد یه نفر از گرسنگی مرده باشد، همه ما در خون شریکیم و باید فردای قیامت جواب مردن این انسان را همه ما بدیم تک تک. مگر یه مردی پیدا بشه در بین ما، یه انسانی پیدا بشه که حاجتش رو روا کرده باشه، بعد از گردن بقیه چی میشه؟ ساقط میشه. اینو میگن واجب کفایی. صد رمق یه واجب کفایی است. یعنی در جامعه اسلامی نباید کسی از گرسنگی بمیرد؟ همچه قانون نیست در اسلام. بابا اون طرف دنیا نشستن فکر کردن تو معاش مادیشون به این نتیجه رسیدن، گفتن اگر بخواد اقتصادتون درست باشد، اگر امنیت در جامعتون در قرار باشه، شما باید حداقلی به اقشار نیازمند جامعه بدید که اینا زندگی کنن تا امنیت تو جامعه برقرار باشه. این اومدن با عقل معاش دنیویشون بالاخره یه بنفیتی چیزی درست کردن دادن که جامعه یه حداقلی از معیشت و سلامت برقرار باشه، درش امنیت حاصل میشه، اموال صدشون رو با نیم درصد حفظ کردن. اینو با نگاه زیبا، معقول، جامع، انسانی، نه اقتصادی، نه دنیا طلبانه، خدا در شهر مقدس اسلام پیش رو مسلمان ها گذاشت. در پرداخت حقوق اولیه شرعی همون جا میزنیم، خدا میدونه جا میزنیم. بالاخره خیلی افرادن نمیدونن، اینا دارن حسابای شرعیشون که میخوان هم خمسشون میخوان بپردازن، و هم هیچ کجای قرآن ایراد ندارن جز بمایه خمس که خدا و قنمتون قریمت جنگی. بابا این رو همینجا بحث کردیم خدمت دوستان، بحث انفال رو گفتیم، آیه انفال رو گفتیم، آیه خمس رو گفتیم، همه جای قرآن براشون حل شده، همه یک مورد حل نشده. نمیدارم به بحث زکات همینطور، به حقوق مالی که میرسد باز انقلت و قیل ها شروع میشه. چه چانه زدنیه که ما خودمون باید داشته باشیم؟ بیرحمیه به خودمونه، قدم گذشته از خودمونه. انصافا مگه دیگران فرق دارن با ما؟ بالاخره کمه در منطق دینی ما، در نگاه انسانی ما، من بات شبهانن. خدا میدونه من مشکل برام خوندنش. من بات شبهانن و جاره و جاهل فلیس به مسلم. اون مسلمانی که شب سیر میخوابد و همسایه او گرسنه است، مسلمان نیست. مسلمان نیست. فلیس به مسلم. خجالت برای انسان من. انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا یعز علی طعام المسکین فلیس له اليوم هاهنا حمیم. دیگه امروز اینجا برای این انسان حمیمی وجود ندارد، کسی رو برای خودش نگه نداشت که به خداوند سبحان که ایمان نیاورد، با بندگان او هم که برید و قیچی کرد، خب از کسی نداره که الان اینجا، کی داره اینجا امروز؟ فلیس له الیوم، نیست برای اون الیوم، یعنی در این عالم، ها هنا همینجا، همین، همین یعنی چی؟ همیشه گفتیم از ماده همه به معنای حرارت و گرمی. دوست ما خیلی داریم، بله؟ خودتونم حس کردید تو زندگی ماشاءالله بعضی هستن رابطه اجتماعیشون خوبه، خیلی رفیق دارید، اما حالا این مشکل براتون پیش اومد، حالا این هزینه سنگین یه بار رو دستتون خورد، اومد و انبار آتیش گرفت، حالا تلفن رو بردارید، دفتر تلفن تو بگذارید، به تک تک اون دوستان تقاضا کنید که فردا انقدر به حسابتون بریزن، چند تاشون میریزن؟ همین اونه که فردا صبح اول وقت در مغازه شماست، همین اونه که فردا صبح اول وقت در چش جلو شما میگذره. عزیز من هر چی میخوای بنویس، امروز روزیه که من رفاقت رو به تو ثابت کنم، هیچ کوتاهی ندارم، مثلا چشم من بسته، تو بنویس من امضا کردم از قبل. این میشه حمیم، یعنی اون دوست مشفق دلسوز پای کار جدی قوی. هیچ کی ندارید حمیم، امروز همه رو از خودتون راندید در دنیا. کی میخواست حمیم باشه؟ فردا، فردا قیامت کی حمیم ماست؟ صلی الله علیه یا رسول الله. حمیم ما پیامبر است به اذن الله، حمیم ما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است، حمیم ما زهراء مرضیه سلام الله علیها است، حمیم ما حضرات معصومین است. این جمله به ذهن اومد دیگه، حالا نمیدونم شاید این هفته های آخر سال بالاخره اختزا کند این نکاتی که عرض کردم، بالاخره در لابلای بحثم بوده، نه ما گفتیم و نه تقسیم ماست دیگه، بالاخره مسیر حیاتمون بوده خدمت عزیزان. اینی که فرمودند در عصر غیبت، خوب دقت بفرمایید عزیزان، در عصر غیبت شیعیان ما خاندان ایتام آل محمدند. محمد فهمدن در عصر غیبت شیعان ما یتیمن، یتیمن از ناحیه ما خاندان. بعد فهمدن دستتون را از سر یتیم های ما بر ندارید، دستتون را از سر ایتام ما بر ندارید. حالا هرچی، اگه این دست شما توانمندی علمی داره از سر ایتام ما بر ندارید، علمتون رو، سایه علمتون رو کوتاه نکنید و بذل کنید، علمتون رو کوتاهی نکنید، بخل نکنید در علمتون، در اندیشتون، فکرتون، در مالتون، آبروتون، عرضتون، اون چه دارید، کوتاهی در مورد یتیمان ما خاندان فرمودن نکنید. این از تذکری هم حتی روایت دارید. فرمود فلیس له الیوم هاهنا حمیم، اما دیگه روز بی کسی است، هیچی نداره، روز با نفسا هیچی نداره. ولا طعامن الا من غسلین، چیزی هم نیست که بدن بهش بخورد، فقط یه چیز بهش میدن، طعامی ندارد الا من غسلین. غسلین از ماده غساله، وقتی که دستتون رو میشویید، بعد این تو دستشویی دستتون دارید میشورید، خب یه مقداری هم کار دستتون این طرف اون طرف زدید دیگه، مشخص حالا چی از دستتون داره میاد، اینو میگن ریم، قصاله، همین آبهای سیاهی که داره میریزه. حالا این قسلین مال دنیاست که دستتون چی باشد، این قسلین همون سدید و اهل نار به تعبیری، همون ریم ها و چرک های اهل جهنم، تعفن بیرون آمده از بدن مجرمین، اسم این قسلینه. و لا تعامن الله من قسلین، لا یعکلهو الا الخاطئون، نمی خورند این قسلین را مگر خاطئون. ببینید ما یه خطا داریم یا ثواب، ثواب یعنی چی؟ یعنی به حق گفتن، به حق عمل کردن، میگن قول ثواب، منطقه هم ثواب و عمل ثواب، یعنی عمل به جا و درست پشتوانه دار، این میشه چی؟ ثواب. نقطه مقابل ثواب خطا، خطا یعنی کار بی ثواب، بی منطق، عمل بدون دلیل، ناروا، سخن بی منطق، پوچ، زور، دروغ، همه اینا میشه خطا. منتها ما در خطا دو تا کلمه داریم، یه خاطی داریم یه مخطی. مخطی و خاطی فرقشون اینه، مخطی اونه که تعمد نداره، اما دیگه کرد این کار رو، این اشتباه رو کرد و این عمل رو انجام داد، این میشه مخطی. مثلا تو بحث اجتهاد داریم، وقتی یه فقیه زحمت میکشه، تلاش میکنه، به نوعی استفسار میکند، اجتهاد میکند و حکم رو میاره، اما این حکمش با حکم الله واقعی برابر نیست فردای قیامت. این از ادله نگاه کرده و اینطور فهمیده، اما این فهمش مطابق با حکم الله واقعی نیست. اینو میگن مخطی، چون تعمدی که نداره، میخواد خدمت کنه. میگن للمخطی اجر واحد و للمصاب اجران. اگر این حکمش مطابق حکم خدا بود، دو تا اجر داشت. حالا که حکمش زحمت چه کشیده اما حکمش مطابق حکم خدا نیست، یک اجر هم دارد. این که مخطی. اما خاطی نه، اون کسی که غیر ثواب انجام میدهد به سوء نیت، بس این میگن خاطی. فرمود لا یأکله الا الخاطئون. این قسطین مال کیست؟ مال خاطئونه، اونهایی که به تعمد و قصد از ثواب و حق به دور آمدن، چه در گفتار، چه در رفتار، چه در پندار، و مسیر و پایان شوم آنها همین است که مشاهده میکنید و میبینید. سخن که به اینجا رسید، فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون، دیگه حالا جای قسم خوردن اون چنان جدیست و بس که دیگه بود خدا من سوگند یاد کنه. و مثل همیشه میبینید فلا اقسم، این لا اقسم، نه اینکه قسم نمیخورم، لا رو اول میخونیم، اقسم رو بعد میخونیم. لا یعنی نه 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 نه، گمان نکنید که این حرفا غیر واقع است، گمان نکنید که اینها ساخته و پرداخته ذهن فرزند عبدالله است، لا، بلکه اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون، من خدا خودم قسم یاد میکنم. الله اکبر. به ما تبصرون، به اون که شما میبینید میفهمید، و ما لا تبصرون، به اون که توانمندی دیدن و فهم آن را ندارید. خیلی قسم قسم جادار گسترده است. تبصرون و ما لا تبصرون چی حالا؟ و بعد ادامه آیه شریفه رو و ادامه سوره مبارکه یه بخش دیگه داریم که انشاءالله در هفته آینده محضر مبارک عزیزان این سوره مبارکه رو هم به پایان خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند.